سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت‌الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمربانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والا مقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاریان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار عسکری، اصغر همت، حسن سرباز، جهانگیر الماسی، دکتر موسی خان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر دوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی، مرتضی حنانه، تدوین، عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا، حسن حسندوست، صدا، روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری، مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید، محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. تهران خیابان. سید مرتضی و آقا سید ابراهیم در خیابان پیش می روند و با هم صحبت می کنند. سید مرتضی دست بر پشت آقا سید ابراهیم می گذارد. از کنار باجه روزنامه فروشی رد می شوند. سربازها در محوطه سبز وسط خیابان جلو می روند و می خوانند. سید مرتضی و آقا سید ابراهیم به سمت آنها می روند. وارد محوطه می شوند. سربازها کنار هم دور حوض وسط میدان می نشینند. حسن هم در بین آنهاست. آقا سید ابراهیم و سید مرتضی کنار یک توپ جنگی آن طرف حوض رو به آنها می ایستند. سربازها گوش به سخنان آقا سید ابراهیم می سپارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین قارع الخلائق اجمعین الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى تبارک و تعالی ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و اعظم السفراء المقربین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابن القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله الحكيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. ای سپاه مأیوس، شما دل باخته اید که دل سوخته اید و فریاد سوخته داد عشق فرهاد که سنگ از کوه می شکافت. آوای تیشه بر سنگ سرود جدایی شیرین بود. حسام الدین هم که در بازار مسکرها بر مس می کوفت، آهنگ عشق می سرود بدان نمد. و شما سربازان که در هجران میدان جنگ بر فرق حلب می کوبید، تکرار همان قصه نامکرر است. کوس جنگ می زنی دلاور، این چغانه نیست. عالم عاشق ز عالم ها سواست. به به از این مسجد مجلس همیشه بهار، چمن و درخت و جویبار. به به از این منبر گوگرد و فولاد و منجنیق آتشبار. به به از این محراب سجاده آب و جلبرگ تربت و بر سجده ماهیان. سربازان، سه مملکت اجنبی به ما حمله کردن: شوروی، انگلستان، آمریکا. مملکت ایران رو قبضه کردن. اموال مردم در معرض تلفه، نوامیس مردم در معرض هتکه. اما خدا میدانه که مردم شادن، دلشاد، چون از رأس حکومت نارضان. اگر شما سرباز ملت بودید نه سربار ملت، شکست شما شکست مردم بود. سربازان، متوجه خدا باشید، با مردم باشید، تا همیشه فاتح باشید و رستگار. اللهم نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا خداوندا، زبان ما را از دروغ حفظ کن.
الهی آمین.
خداوندا، قلوب ما را به نور اسلام منور بفرما.
آمین.
خداوندا، این سربازان بی پناه را در پناه خود پشتیبان مملکت و ملت بگردان.
الهی آمین.
و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خانه ییلامی، انبار علوفه. خوشنویس در غل و زنجیر آرام روی علوفه ها نشسته و به مفتش خیره شده. مفتش دست در یک کیسه بزرگ کرده و گربه را بیرون می آورد.
میخوام جا تو با ملوس عوض کنم.
گربه را پرت می کند. خوشنویس جلو می رود و پا در داخل کیسه می گذارد. مفتش در کیسه را می بندد. سپس کیسه را روی زمین می کشد و به سمت در انبار می رود. از انبار خارج می شود. کیسه را در حیاط می کشد. خوشنویس داخل کیسه با آلت چهار دست و پا خودش را جلو میبرد. اتاق بازجویی، اتاقی شبیه مطب دکتر و شکنجهگاه. خوشنویس زخمی و خونین روی صندلی افتاده و دستایش به دستهای صندلی بسته شده. مفتش با لباس سفید بلند و خونینی بر تن و گوشه پزشکی برگردن از اتاق دیگری بیرون می آید و در راهرو به سمت تلفن می رود. گوشی را بر می دارد.
سلام دکتر، بعد از ظهر تلفن می کنم. نه نمیتونم، پیش از ظهر عمل دارم.
گوشی را می گذارد. به اتاقی که خوشنویس در آن حضور دارد وارد می شود و در را می بندد.
چه بوی تعفنی، حیفت نمیاد پنجره را بستی؟
پنجره را باز می کند.
هوای آزاد.
یک سرنگ بر می دارد. سوزن سرنگ را وصل می کند.
قبل از هر چیز سرنگمونو پر می کنیم به یاد پزشک احمدی از هوای پاک.
خوشنویس نگاهی به او می اندازد.
لا اله الا الله.
مفتش سرنگ را روی میز می‌گذارد. کبریت را از جیبش در آورده و چراغ نفتی تلمبه‌ای را روشن می‌کند. خوشنویس با نگرانی به او چشم دوخته.
تهران، خیابان شاپور، چهارراه مختاری، کوی اردیبهشت، کوی فرد، کاشی هفت. این نشونیه کیه؟
نمیدونم، به یادم نیست. نمیشناسم.
مفتش از روی کاغذی میخواند.
این اسامی چطور؟ لواسانی، مادام لیلیان، تاج بخش، نوریک الله وردیان، هرمایر، حسن کوچیکه، تفضلی، تهماسبی، صادقوف، شیخ محمد، دکتر بهرام ایرانی.
نه
این اسامی چی؟ کلبته، جوالدوز، داغ، درفش، قنشکن، دست هونگ، خاکنداز.
مفتش کاغذ را در جیبش می‌گذارد و تلمبه چراغ را می‌زند. کاغذی از جیب دیگرش در می‌آورد. خاکنداز را روی شعله چراغ می‌گذارد. کتاب جنایت و مکافات را از روی میز بر می‌دارد. به طرف دیگر اتاق می‌رود. خوشنویس به او نگاه می‌کند. مفتش گربه را بر می‌دارد و روی میز می‌گذارد. خودش هم پشت میز می‌نشیند. خوشنویس مستأصل و درمانده چشم به او دوخته. مفتش در حالی که کتاب می‌خواند دستی هم بر پشت گربه می‌کشد. خوشنویس نگاهی به خاکنداز که دارد داغ می شود می اندازد. سپس با پریشانی سرش را به سمت مفتش می چرخاند.
اون نشونی رو یه بار دیگه بخونین.
مفتش خاکنداز را از روی شعله بر می دارد و داخل سطل آب فرو می برد. از شدت داغی خاکنداز بخار از سطل آب بلند می شود. کمی بعد مفتش جلوی خوشنویس ایستاده و بندهای دست او را باز میکند.
شاپور چاره مختاری، کوی اردیبهشت، کوچه فرد، کاشی هفت.
خیابان، سید مرتضی روی یک گاری پر از نان نشسته و افسار اسب گاری را در دست دارد. پشت سرش هم یک گاری در حرکت است که یک بشکه بزرگ روی آن قرار دارد. سرکار عسکری وسایل نقلیه را هدایت می کند. گاری ها از خیابان ها عبور می کند. سربازها در محوطه سبز وسط خیابان جلو می روند. سید مرتضی گاری نان را کنار محوطه متوقف می کند. سربازها با دیدن نانها به سمت گاری می روند. سید مرتضی با رضایت و اشتیاق نانها را بین سربازها تقسیم می کند. حسن هم دستش را دراز کرده و یک نان میگیرد و در حالی که به نان زل زده به فکر فرو میرود. سپس به جایی نامعلوم خیره میشود و دوباره چشم به نانی که در دست دارد میدوزد. خانه ییلاقی، اتاق بازجویی. خوشنویس لباس زندانی تمیزی به تن کرده و جلو مفتش ایستاده. می نشینم. گربه هم روی میز نشسته.
هرچی از این نشونی می دونی بنویس. 10 صفحه کافیه.
مفتش چند کاغذ از روی میز بر می دارد و جلوی خوشنویس می گذارد.
اینم کاغذ. بازم اگه کم آوردی صدا کن. اینم چراغ و سیگار و کبریت. ملوس بمونه؟ فقط بذار ببینم دوات جوهر داره؟ بله. خب همه چیز میزونه.
مفتش کتابش را بر می دارد و می رود. خوشنویس به رفتن مفتش خیره می شود. سپس پاکت سیگار و کبریت را از روی میز بر می دارد.
ضیافت حالاست. سفره کاغذ پهن، قدح مرکب پر، اشتهایت چه شد قلم؟ بنوش، بنوشتن درآ، ای تشنه ایام محبس، برقص بر این سرد سفید لغزنده صفحه کاغذ. سوز دل کن، آتش بزن این برگ خشک سوزنده را. یک جرقه کبریت تو اجاق سرد گذشته را مشتعل می کند. تو راوی باش حدیث از یاد رفته رضای پریشان احوال را، رضا را که پیش از این سرش به سیاه مشخا بود. از ساعتی به یاد دارد که در صحن مشهد متحسن بود که میرزا هدای خوشنویس به حجرش برد. قلم نهین به دستش گذاشت، حرف نوشتنش آموخت. دال و زال و عین و ذات این دست سرگردان چه بود؟ این دست باکره بود پیش از هماغوشی تو؟ یا دستی فروهشته به هر زلف شهرآشوب؟
قلم را در مرکب میزند و شروع به نوشتن میکند. محوطه سبز وسط خیابان. عده‌ای از سربازها کنار حوض و بعضی کنار درختان نشستند و با هم گپ می زنند. حسن پریشان و مستعصل در بین آنها قدم می زند. کمی از آنها فاصله می گیرد، بر می گردد و نگاهی به آنها می اندازد و به راهش ادامه می دهد. غمزده و سردرگم است. سید مرتضی که با طبقی پر از خرما بر دست به سمت سربازها می رود کنار او می ایستد.
کجا همشهری؟
خونه.
رفقات رو تنها میذاری تو این شرایط سخت؟
امیل لشگرش در رفت، من که اصلا سربازم.
حرمت سربازی به غیرت نتیم ساری.
رفتن من لطفه به رفقا، سیه جیره خور کمتر بهتر.
سید مرتضی طبق خورما را در دستش جا به جا میکنند.
باش حسن، رفتن دوست تو دل دوست رو خالی میکنه. اون امیل لشگر بهتر که رفت. اونا فرمانده سپاه صلح، نه امیر جنگ. بلکه با رفتن اون
قشون سامون بگیره. تو بچه یه تهرونی، خونه زندگی بیخ گوشته. اما این سربازا قریبن، راه به جایی ندارن. تو هر جا خوب و بد پیدا میشه. بعید نیست پاریشون از لاعلاجی دست به فساد بزنن.
صدقه آوردی؟
جیره یه سرباز گردن مردمه. شرمندم، محله ما کوچیکه، وسعمون به خورما بیشتر نرسید.
از ارتشی که محتاج نون و خورمای خیراتی باشه بیشتر از این هم نمیشه توقع داشت.
باش حسن، گوشت شیشک غیرت نمیاره. اگه کارا اصلاح بشه با نون و خورما میشه ساخت.
فکر میکردم بعد از آلمان ارتش ماست. با یه توپ و تشهر تلنگمون در رفت. جنگ نکرده ترک مخاصمه کردیم. ارتش با صدور یه اعلامیه تیر خلاص زد. میگفتن هیتلر پشتیبان قشون ماست.
اگه به جای هیتلر متوجه خدا بودیم، خداوند به ما نصرت میداد.
خانه اعلامی حیات. مفتش با حرکات ورزشی خوشنویس را که به دست پا از زنجیر بسته وادار به نرمش میکند. خوشنویس به سختی دستهایش را حرکت میدهد. مفتش کیسه بوکس را به چوبه دار وصل کرده و کنار آن بالا و پایین میبرد. خوشنویس خسته شده و توان ندارد. از در خانه بیرون میروند. در بین درختان مفتش از جلو میدود و خوشنویس پشت سرش به سختی خودش را میکشاند. به جوی باریکی میرسند. کمی بعد مفتش در ایوان ایستاده و خوشنویس در حیاط هن هن کنان قدم برمیدارد. جلوی مفتش می ایستد.
ملاقاتی داری؟
مفتش چند قدم عقب می رود. خوشنویس به سختی از پله‌های ایوان بالا رفته و جلو می رود. مفتش با خشونت او را به داخل اتاق هل می دهد. خودش هم وارد می شود. در را می بندد و باز او را هل می دهد. خوشنویس روی نیمکتی می نشیند. مفتش اسلحه‌اش را به کمرش می بندد. پشت میز می نشیند. زنگ اخبار روی میز را فشار می دهد. بدون اینکه مخاطبی داشته باشد رو به سمت در می کند.
این چه پسر؟
خوشنویس با تعجب به اون نگاه می کند.
خیلی چروک شدی. می خوام اتوت کنم.
خوشنویس بیرمم سرش را بالا می آورد و نگاهی به مفتش می اندازد. مفتش بر می خیزد. از اتاق بیرون می رود. خوشنویس با نگرانی به در خیره می شود. مفتش در حالی که یکی از پیراهن‌های قمربانو را جلوش گرفته به اتاق بر می گردد.
رخت ایالته. دست آجانا بود.
چشمهای پر از خشم خوشنویس می خواهد از حدقه در می آید. مفتش لباس را بو می کند و کنار دیوار می نشیند.
عرق تن پیر زن بوی مرگ میده. ما که به پیریش رسیدیم، جوانیش حکایتی بوده. حکمن
آستین های پیراهن را در دست میکند، گویی رو به گربه ادای رقصیدن در میآورد. ناگهان آتش زیر خاکستر درون خوشنویس شعله‌ور میشود و با خشمی بی‌حد به مفتش حمله می کند. با او گلاویز می شود و سعی می کند پیراهن را از چنگ او در بیاورد. گربه از جنگ بین آن دو ترسیده و خودش را جمع می کند. مفتش به سختی مقاومت می کند. خوشنویس بالاخره با تمام توانش پیراهن را از دست مفتش بیرون می کشد و چند قدم از او دور می شود. گربه به آنها خیره شده. کمی بعد مفتش اتوی زغالی را روی شعله چراغ نفتی گذاشته تا داغ شود. اتو را بر می دارد. با دست چند قطره آب به کف اتو می پاشد تا داغیش را امتحان کند. قطره های آب جزجز می کنند و سریع بخار می شوند. مفتش اتوی داغ را بر پشت خوشنویس که روی میز معاینه دراز کشیده می گذارد. زمان دیگر انبار علوفه. از روزنه دیوار نوری استوانه‌ای به داخل تابیده و بر زمین افتاده. مفتش کنار پرتوهای نور ایستاده و نماز می خواند. بعد از قنوت به رکوع می رود و بعد سجده می کند. سجدگاهش دایره نوری است که بر زمین نقش بسته. خیابان. از بلندگوی ساختمان شهرداری صدای رادیو پخش می شود. جمعیت زیادی از مردم کنار خیابان ایستاده اند. چندین شتر با بار پنبه زنجیروار از جلوی مردم عبور می کنند. چند جیپ ارتشی در خیابان جلو می روند.
خبرهای داخلی.
ساعت 1 بعد از ظهر امروز جناب آقای فروغی نخست وزیر با کسالت مزاج شدید پشت تریبون مجلس قرار گرفتند و بیانات مهمی به این شهر ایراد نمودند.
آقا سید ابراهیم و سید مرتضی از پشت پنجره مغازه با نگرانی به خیابان چشم دوختند.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است باید به عرض مجلس شورای ملی و به اطلاع عموم ملت برسانم و آن قضیه این است که اعلی حضرت رضا شاه پهلوی به موجباتی که حالا خواهم خواند اراده کرده اند که از سلطنت کناره کنند و امر سلطنت را به جانشین قانونی خودشان تفویض فرمایند.
مکانی دولتی. دستی قاب عکس رضا شاه را از روی دیوار برمی‌دارد و قاب عکس محمد رضا شاه را بر دیوار می‌گذارد.
متن استعفانامه ایشان این است:
نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می‌کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد که اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعت و جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم. از امروز که روز 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعت و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از پیروی مصالح کشور نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارم. کاخ مرمد، تهران، 25 شهریور 1320، رضا شاه.
خیابان. جیپ ها و کامیون های ارتشی کنار محوطه سبز وسط خیابان که محل تجمع سربازان شده می ایستند. چند افسر پیاده شده و وارد محوطه می شوند. سلام نظامی می دهند. افسری رو به سربازها می کند.
افراد سلام شد. هم شده برگردیم پادگان. بری تو کامیون ها. سوار شید. سوار شد.
سربازها با سرعت به سمت کامیون ها می روند و سوار می شوند. حسن هم به طرف یکی از کامیون ها می دود. افسرها به داخل جیپ ها بر می گردند. حسن از کامیون بالا می رود. خودش را به داخل کامیون می کشاند. ماشین های ارتشی حرکت می کنند و پشت سر هم در خیابان به پیش می روند. خوشنویس در حیات با کلنگ زمین را می کند و با بیل خاکا را بیرون می‌ریزد. مفتش از سبدی پر از تخم مرغ چند تخم مرغ برمی‌دارد و در روغن داغ ماهیتابه می‌شکند. خوشنویس در حیات به سختی سعی می‌کند با تبر هیزم بشکند، ولی بدنش توان ندارد. مفتش آخرین تخم مرغ را هم بر می‌دارد و در ماهیتابه می‌شکند. ماهیتابه پر از نیمرو را روی میزی می‌گذارد و خودش هم کنار میز می‌نشیند. روی نیمروها نمک می پاشد. یک تکه نان بر می دارد و با نیمرو لقمه می گیرد. انبار علوفه. خوشنویس روی علوفه ها دراز کشیده و از بقچه کنار دستش نان خشک بر می دارد و می خورد. کاسه آب را بلند می کند و سر می کشد. کاسه را زمین می‌گذارد و دستش را جلوی چشمش می‌گیرد و به پشت و روی دستش نگاه می‌کند.
سرهای ما بارور شد از برکت دستانها که در زمین دانه کاشتند و محمد چنین دستی را بوسید.
حیات. صدای رادیو پخش می‌شود.
به دنباله اخبار از بخش فارسی رادیو لندن بی بی سی توجه فرمایید. تقویت و مساعدت ما از رضا شاه سرش این بود.
مفتش در حالی که سیگار میکشد از پنجره به بیرون خیره شده.
سیاست انگلیس نسبت به ایران مبنی بر غرض صالح است، به این معنی که ما مصلحت خود را چنین تشخیص داده ایم که ایران باید مستقل و تمامیت خاکی آن محفوظ و نظم و امنیت در آن مستقر باشد.
بطری نوشیدنیش را از تاقچه پشت پنجره بر میدارد و از پنجره دور میشود. داخل خانه مفتش قدم میزند.
چرا که ایران نه فقط دروازه هندوستان است، بلکه دروازه تمام آسیا است و عدم استقلال و بی‌نظمی و اختشاش در آنجا برای ما مضر بلکه خطرناک است.
لکن متاسفانه آن پادشاه به مرور زمان هرچه قدرتش بیشتر شد از راه صحیح بیشتر منحرف شد و به کارهای بی‌قاعده دست برد.
دشمنان القا می‌کردند که ما رضا شاه را اداره می‌کنیم و هرچه می‌کند به دستور ماست.
پیچ رادیو را می‌پیچد تا پارازیتش را لفت کند.
تا وقتی که دیدیم شیطنت آلمان‌ها و قفلت شاه منافع ما را دارد به خطر می اندازد. این بود که برخلاف میل خودمان این اقدام اخیر را کردیم و وی را از سلطنت خلع نمود.
کنار میز تلفن چون باطنه می نشیند. گوشی را بر می دارد و شماره می گیرد.
اطمینان می دهیم که به محض این که مخاطره فعلی رفت شد خاک شما را تخلیه کنیم و شما را در امور کشور خودتان آزاد و مختار گذاریم. و دولت شوروی هم که با ما متحد است همین نیت را دارد.
کسی جواب تلفن را نمی دهد. با تعجب به گوشی نگاه می کند. کمی بعد حیات. مفتش کنار حوض ایستاده. خوشنویس با غل و زنجیر جلوی پای او چنبات مزده و کفشش را باکس مزند. با استیصال نگاهی به مفتش می اندازد.
یادم چی شد؟
مفتش با خونسردی سیگاری بر لب می گذارد، کبریت می زند و سیگارش را روشن می کند. پوکی به سیگار می زند.
تحت الحفظ فرستادمش مشهد.
خوشنویس با غصه سرش را پایین می اندازد.
دم رفتن یه پیغامی واسط گذاشت.
خوشنویس سرش را بالا می آورد.
گفت بهش بگو حلال مشکلات پیشته.
انبار علوفه. خوشنویس روی علوفه ها دراز کشیده. صدایی توجهش را جلب می کند. نیمخیز می شود. قسمتی از علوفه های کنارش تکان می خورد. ناگهان دریچه روی زمین کنار می رود و دستی دستبند زده با کاغذی در بین انگشتانش بیرون می آید. خوشنویس با کنجکاوی کاغذ را از دست می گیرد. دست پایین می رود. خوشنویس روی دریچه‌ای که باز شده خم می شود. مردی با لباس زندانی از پله‌های دریچه پایین می رود و از دید خارج می شود. خوشنویس عقب می کشد و کاغذ را بالا می گیرد و می خواند.
اولم بنده نمی دارم نوشته مرا کی پیدا خواهد کرد. دو روز از حال بنده خیلی بد است، پریشان هر ساعت. پس از آن که چند نفر از غذای من و حال مرگ افتادن دستور دست نداده بیرون ببرند. دقت کن حال مرا ای خدای نادیده. فریاد من بی کس ناتوان برس. چی؟ تمام شد، دیگر نمیتوانم بنویسم.
انگشتش را با زبان تر میکند و روی نوشته های کاغذ میکشد.
با چوب کبریت و رنگ مو نوشته.
کاغذ را در لباسش پنهان کرده و دکمه‌اش را می‌بندد. وقتی دیگر، خوشنویس در ایوان با غل و زنجیر روی نیمکتی نشسته و گربه روی پایش لم داده. مفتش از داخل اتاق گونی‌های آویزان به دیوار صدایش می‌کند.
یا
خوشنویس به داخل اتاق می‌رود. مفتش یک بقچه سفید را از روی دیوار بر می‌دارد و به دست خوشنویس می‌دهد. دفتر انبار را بر می‌دارد.
طبق وصیت زندانی نمره 1221، وسایل شخصی متوفا به رضای خوشنویس تحویل شد. امضا کن.
خوشنویس دفتر را امضا می کند. کمی بعد، خوشنویس بیرون اتاق روی نیمکت نشسته و بقچه را باز می کند و وسایل داخلش را در می آورد. یک لیوان، یک بشقاب و قاشق و کمربند و بعد کاغذی که با سنجاق قفلی به پارچه‌ای وصل شده. کاغذ را بر می دارد و می خواند. مفتش یواشکی از پشت پنجره به او زل زده.
چیز به خصوصی دیدی کبوتر نام بر؟
خوشنویس با تعجب بر می گردد و نگاهی به او می اندازد. وقتی دیگر، انبار علوفه. خوشنویس با غل و زنجیر دو لنگه در انبار را باز می کند و خارج می شود. همه جا را غبار یا مه فرا گرفته. خوشنویس قدم در بین درختان می گذارد و در مه جلو می رود و کم کم محو می شود. روزی دیگر، مفتش در حیاط طناب می زند. خوشنویس با دست‌ها و صورتی زخمی و خونین کنار آبراهی گوشه حیاط نشسته.
خون را با آب پاک کنم یا آب را با خون؟
دستش را در آب فرو می‌برد و می‌شوید. عینک و کلاهش را برمی‌دارد و بلند می‌شود. ناگهان با وحشت به روبرو نگاه می‌کند. به نظر می‌رسد که مفتش می‌خواهد بلای دیگری سر او بیاورد. خوشنویس وحشت زده و بیپناه در کنار دیوار جلو می رود و سعی می کند از دست مفتش فرار کند.
نه، این کار بعید از آدمی زاده. این در شأن آدمی نیست. تو بیشتر تحقیر می شی تا من در بند تو هم پروبال بسته. تویی که قادری نکن. ظالم، رحم کن.
کنار دیوار از پا می افتد. وقتی دیگر، حیات. مفتش خوشنویس را به چوبه عمودی دار تناپیچ کرده و خودش با کاغذی در دست روی سنگی کنارش ایستاده.
حکم تو دادن
نه، تیرباران نیست، دار کشیدن هم نیست، یک مرگ طبی.
کلاه از سر خوشنویس بر می دارن.
تیفوس، تب زندان، منتقله از شپش.
کاغذ را روی سر خوشنویس می تکاند. خوشنویس سرش را تکان می دهد. مفتش از روی کاغذی می خواند.
کتاب میگه تب تیفوس بیماری عفونی حادیست که با سردرد سخت، تب شدید و طولانی در سراسر بدن همراه است و پس از 2 هفته با 1 شیب سری تب پایان می‌یابد.
خوشنویس باز سرش را تکان می‌دهد.
معمولاً با مرگ بیمار.
خوشنویس به مفتش خیره می‌شود. پایان قسمت 6.